بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابع لا ریب فی کفایت مغایرت المبدا ما یجری مع ما یجری المشتک علیه مفهوما. امر رابع در رابطه با تنبیهات بحث مشتق اینه چه ما میبینیم این مشتقات رو در جملاتی چه غذایایی چه بر ذات الله حمل میشه، یعنی مثلا میگوییم الله عالمون، الله حیون، الله قادرون. از طرف دیگر شیعه معتقده بر این که صفات الهی، یعنی صفات ذاتیه الهی عین ذاتش است، عینیت الصفات مع ذاته تعالی. پس مشتقاتی ساخته ایم محمول صفات ذات، موضوع ذات. در این حال ذات عین اون مبدا هست. در ما انسان ها وقتی مشتقی رو بر ذاتی حمل می کنیم، مثلا میگیم زیدون عالمون، ذات زیده، لاچن این زید متلبس به علم میشه، علم بر او عارض میشه، عین زید نیست و از این چه متلبس به زید شد ما انتظار میکنیم عالمون رو و بر او حمل میکنیم. به عبارت اخرى در ما انسان ها ذات با مبدا مغایرت وجودی داره، مغایرت عینی و خارجی داره. ذات عرض نیست، ذات جوهر، زید ذات زید، علم عرض، با او مغایرت وجودی و خارجی داره. اما در قضیه‌ای که ذات خدای متعال الله و عالمون، اونجا مبدا با ذات یکیه، الله ذاتش همان علمه، همان قدرت، همان حیاته. چون ما شیعیان معتقدیم به توحید صفاتی، میدونید چه؟ اشاعره معتقدن به این چه صفات ذاتیه الهی عین ذات نیست، صفات ثبوتیه. یک صفت فعل داریم، یک صفت ذات داریم. صفت ثبوتیه ذاتیه، یکی هم صفات ثبوتیه فعلیه. مثلا میگیم الله خالقون، رازقون، اینا صفات الهی هن، اما صفات فعلا، انتزاع از اون فعل میشه. اینا عین ذات نیستن، اینا صفات انتزاعی هن، در مقام فعل انتزاع میشه، کسی اینا رو عین ذات نمیدونه. و مرحوم کلینی فرقی چه، ملاچی چه برای صفات ذات و صفات فعل فرموده اینه چه در صفات فعل به خدا نگیزش هم قابل حمله. میتونیم بگیم الله یرزقو، الله لا یرزقو، یرزقو من یشا، لا یرزقو من یشا، به این روزی داد، به این روزی نداد، اینو خلق کرد، اینو خلق نکرد. این نگیزش هم قابل حمل بر خدا هست، صفت فعل ملا چشیده. اما در صفات ذات این نیست چه بگیم خدا عالم، خدا عالم نیست، خدا حی، حی نیست. در هر حال یک ملاچش اینه. ملاک دومش این هست در صفات فعل باید اون ثالثی باشه تا ما اون صفت رو انتزاع کنیم، هم خلق باشه، مخلوق باشه، خالق باشه. ولی در حی اون ثالث نیست، در عالمون اون ثالثه نیست. و یه بحث پیچیده ای هم هست که اون ثالثه نیست، خدا چجور به معدومات علمی داره قبل از اون وجود معلومات. در هر حال اون بحثش جدا. خب این صفات ذات و شیعه معتقد بر عین ذاته، یعنی خدای متعال بسیط مرکب نیست، صفاتش هم عین ذاته از جهت اینکه بسیطه. اشاعره معتقدن این صفات ذات عین ذات نیست، اینها قدمای سمانیه معتقدن، هفت صفت خدا اونا هم قدیمن، مثل ذات الهی. چجور ذات الهی ازلی هست، اون صفات ذات هم جدا جدا ازلی هست، عین ذات نیست. معتزله شبیه شیعه معتقدن اما عینیت نیست، یک نظریه دیگری است، نظریه نیابت ذات از صفاته، انگار ذاتی در کار نیست، صفاتی در کار نیست، این ذات کار اون صفات رو هم انجام میده. ما میگیم نه، صفات هست، عینیت داره، اونا عوض عینیت نیابت میگن. در هر حال یه بحث کلامی پیچیده است و خیلی بحث مهمی. در بعضی مباحث کلامی اثرگذار. خب بنابر اشاعر این الله و حیون، الله و عالمون، اینا مثل ما انسان ها بر خدا حمل میشه. الله ذاته، کنارش هم علم الهی است، اونم که عین ذات نیست، مثل انسانه. فقط فرقش با انسان این است، در انسان حادثه اون صفت علم، لیکن ما فعلا به حدوث و قدمش کار نداریم، مغایرت کار داریم، غیر ذاته، در اونجا هم غیر ذاته. بنابر اشاعره ذات و اون صفت غیر همان، مثل با انسان ها حمل میشه. اما بنابر شیعه امامیه این مشکله، یعنی ما آیا در مشتق، حمل مشتق، باید ذات غیر مبدا باشد از لحاظ وجودی و از لحاظ خارجی یا نه؟ صاحب فصول میگه بله، باید غیر هم باشد. خب در خدا پس چرا؟ میگه در خدا مجازن استعمال شده، یعنی ما به خدا میگیم عالمون، مرادمون علمونه، این عالمون مجازن استعمال شده. یا مجازم معتقد نشویم، اونجا معتقد بشویم چه نقل شده، یعنی این مشتقات در خدا یه معنای دیگری داره، یک منقول شده به یه معنای دیگری، با اینکه بل وجدان اینا همون معناییست که ما عالمون میگیم به زیدون عالمون، همونم به الله و عالمون. شما مثلا، من مثال بزنم تا این وجدان انسان ها بیدار بشه، سه نقطه عالمون، از من بپرسی سه نقطه منظورت چی بود، بگم هم الله، بازم اون عالمون معناش فرق نمی کنه، بگم هم این زیدون، بازم فرق نمی کنه. در هر حال صاحب فصول معتقد به مجاز نقل شده. آخوند اصلی مسئله رو مطرح میکنه، مثل اصلا مغایرت شرطه، مغایرت خارجی و وجودی، اون مغایرتی که شرط در ذات و مبدا مغایر باشن در مفهومه، این بحث ذهن شناسی است، یعنی در ذهن ذات مفهومش جدا، مبدا مفهومش جدا، در ذهن من این ذات، این مبدع رو واجده، وقتی واجدیت و ذات به این مبدع هست، من عنوان انتزاعی مشتق رو بهش میتونم بجم، الله مفهوم جداییست، علم مفهوم جداییست، این الله واجدون این علم، میگم الله عالمون. لزومی ندارد در خارج هم مغایرتی در کار باشه. اصلا مغایرت در خارج شرط این مشتقات نیست. شرط مشتقات این است بین ذات و مبدا مغایرت باشد مفهوما، نه خارجا و وجودا. این خلاصه بحث این رابع هست. رابع لا ریب، هیچ شبهه نیست. فی کفایت مغایرت المبدا، این چه کفایت میکند مبدا مغایرت داشته باشد. ما ذات، ذاتو اینطوری میگه، ما یجر المشتق علی، با اونی که مشتق بر او جاری میشه، مشتق بر ذات جاری میشه دیگه. ذاتی که متلبس بالمبدا مشتق رو بر او جاری میکنیم، با او مغایرت مفهومی داشته باشد. لا ریب فی کفایت المغایره مفهوما و این اتحدا عیناً و خارجاً، ولو از لحاظ عینیت و خارجیت متحد باشد. یعنی در بحث باری تعالی مغایرت مفهومی است. در ذهن من الله مفهومش غیر از علم، غیرش حیاته، در این حال در مصداق عین همه. فصدق الصفات، پس این صفات الهی صدقش، مثل عالم و قادر و رحیم و کریم چه به خدا نسبت میدیم، البته در مثال های مقدار مناقشه هست. این مثال ها بعضی هاشون صفات فعلن نه صفات ذات. الی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال، این صدق این صفات علیه بر خدا، چون بعضی از این صفات عنوان انتزاعی از فعله. مثلا رحمت الهی اگر صفت ذاتی معنا کنیم بله، ولی رحمت الهی رحیمون صفت فعله. از این خلق خدا، از این ربوبیت خدا من رحمت الهی رو انتزاع می کنم. اینجا خلق چه عین خالق نیست، عینیت نداره. رحمت به این معنا عینیت نداره. اون مثالهاش جای مناقشه است. اما اون عالم و قادرون چرا؟ الی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال علیه، صدق این صفات بر خدا. علی ما ذهب علیه اهل الحق، بنابر این که اهل حق یعنی امامیه شیعه به اون قائلن من عینیت صفاتهی، اینجا صدق و صفات یکون علی الحقیقه. این صفاتی که بر خدا ما میگیم، این صدقشون بر حقیقت، مجاز نیست، نقل نیست. چرا حقیقته؟ میگه فإن المبدع فیها، مبدع در این صفات الهی و این کان عین ذاتی خارجن، ولو بنابر نظریه عینی صفات الهی، صفات ذاتیه الهی با خدا عینیت داره، بنابر این نظریه ولو عینیت دارن، الا انه غیر ذاتیهی مفهومن، از لحاظ مفهوم غیر از ذات خداست. یعنی الله مفهومن جداست با علم، با قدرت، با حیات. و منه با این توضیح، یعنی من کفایت المغایرت مفهومن قدن قد هم آفل فصول، روشن شد اونی که در فصول بود. چی بود در فصول؟ این به خاطر اینکه مسئله صفات الهی رو، مشتقاتی که در صفات الهی به کار برده شده و بر ذات عمل میشه، اینها رو درست کند. من الالتزام به نقل و به تجوز، چه ملتزم شده اند به این چه نقل شده این معانی، یعنی عالمون در خدا نقل شده به یه معنای دیگری، اون معنای وصفیه مشتقی درش دیگه نیست. او تجوز یا مجازن استعمال شده فی الفاظ صفات الجاری علی. چرا؟ بنا ایشون استدلال کرده بناءن علی الحق من العینیه، بنابراین که ما نظریه حقی که عینیت صفات و با ذات قائله. من بین پرانتز یه نکته ای عرض کنم، تحقیق کنید خوبه. بنابر نظریه اصالت وجود، اگر وجود به بی‌نهایت برسه، وجود لا حد له بشه، همون وجود در این حال چه علمه، در این حال قدرت، در این حال حیات، جامع تمام کمالات به شکل عینیت. اون ذات نیابت از کمالات نمیکنه چه معتزله میگن، جامع هست کمالات رو بساطتا و عینیتا. خب ایشون میگه چون توحید صفاتی رو ما معتقدیم و اینجا مغایرت نیست، اون مغایرت خب لازمه مجر، ایشون ادعا میکنه اون مغایرت اتفاقی هستن، لعدم المغایرت المعتبرت بالاتفاق، چون اون مغایرتی که معتبر است اجماعا اتفاقا اینجا نیست، ما قائل به مجاز و یا نقل میشیم. چرا قدن قده ها این حرف درستی نیست صاحب فصول فرموده؟ لما عرفتم این کفایت المغایرت مفهومن، شما برای شما روشن شد چه اونی که حد اقل نیاز هست این است که مغایرت مفهومی داشته باشد. مغایرت خارجی نه نیاز نیست، در بعضی ها هست مثل ما انسان ها اون، ولی برای مشتق او لازم نیست، این کفایت میکند مغایرت مفهومی. ولا اتفاق لا اعتبار غیرها، اصلا بر غیر این مغایرت مفهومی اتفاق نیست. این حرف ادعای صاحب فضول کرده، اگر ما برعکس او رو ادعا نکنیم، مثلا اتفاق هست این مغایرت لازم نیست. این لم نگل به حصول اتفاق لا عدم اعتباری، اگر نگوییم چه، یعنی مثل صاحب فصول مثلا در نظر بگیریم، داشته باشیم چند نفری، اون وقت بله بگیم اتفاق، اگر اینا نباشن بگیم مثلا اتفاق بر عدم اعتباره، یعنی مغایرت وجودی معتبر نیست اتفاقا. چما لا یخفا فقط عرفت ثبوت المغایره، خب وقتی مغایرت مفهومی کفایت میکنه، این مغایرت مفهومی هست دیگه، ولو در اون صفاتی که بر خدا حمل میشه. فقط عرفت ثبوت المغایره، شما برای شما روشن شد برای اینکه مغایرت ثابت است، چزاله یعنی مفهوما بین ذات و مبادی صفات، مبادی صفات یعنی مثلا علم و اینها. در این امر خامس اون طرف قضیه رو بحث میکنه. ببینید در مشتق خب مغایرت شرطه، اما ما عرض کردیم مغایرت مفهومی در عالم ذهن باید ذات مفهومش جدا از مبدا باشه تا بتونیم بگیم این ذات با اون مبدا یه نحو اتحادی پیدا کرد، ما اون صفت مشتق رو انتظار کردیم حمل میکنیم. خب مغایرت باید باشه، اما از جنبه دیگر باید یه نحو اتحادی هم داشته باشن. مثلا این نحو اتحاد به چه نحوه؟ قائم باشد، یعنی این مبدأ بر اون ذات قیام داشته باشد، اونم قیام مثلا حلولی. خب اگر قیام حلولی داشته باشد، ما در بحث ضارب وقتی ضرب از اون ذات صادر شده بر اون مفعول قیام حلولی دارد، بر این فاعل چه قیام حلولی ندارد. به عبارت اخرى مبدأ در مفعوله و ما لاچن میگیم ضاربون بر این فاعله، آیا قیام حلولی لازمه؟ خب در این مثل ضارب و مولم نیست. یا نه قیام صدوری هم کافیه، قیام اصلا قیام لازم نیست، تلبس لازمه. این نحو تلبسی این ذات با مبدا باید داشته باشه. این نحو تلبس ها هم فرق میکنه، بعضی وقتا نحو تلبس ها رو به خاطر مواد بررسی میکنن، ماده 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 است که حلول میکنه یا ماده ماده است که صدور میکنه، مثل ضارب چه مادهش صدوریه، مثل قائم چه مادهش حلولیه، جالس مادهش حلولیه، به اعتبار مواد اون تلبس فرق میکنه. بعض وقتا نه، به اعتبار هیئت، اسم فاعل یه نوع، اسم مفعول یه نوع، اسم مکان یه نوع، اسم زمان یه نوع. پس به اعتبار ماده و هیئت ممکنه نحوه تلبس فرق کنه. خب اینها رو مقدمه میگه، بعضن هم قبلا اشاره کرده بود. تا اون مسئله همون ادامه مسئله قبل رو اینجا هم حل کنیم، چه خدا الله با این صفات چه نحوه تلبسی دارن؟ عینیت، آخه این عینیت قیام حلولیه، قیام صدوریه. این نحوه تلبس عینیت از کجا میشه تحلیل کرد؟ ما معنی تلبس در اون بحث، من یادتون باشه در توضیح اونجا واجدیت گفتم، واجدیت و ذات لحاظ العلم، یعنی اصلا لزومی نداره تلبسم باشه، از تلبسم بالاتر کلمه واجدیت بگیم ممکنه مسائل حل بشه. اما چجوریه انشالله فردا توضیح میدیم. این مقدمات امروز بخونیم. الخامس و انه وقع الخلاف، اختلاف واقع شده. بعد الاتفاق لا اعتبار المغایره، بعد از اینکه اجماع دارن، اتفاق دارن که مغایرت معتبره، البته ما گفتیم منظور مغایرت مفهومیه، چه ما عرفت بین المبدع و ما یجری علیه المشتق. بعد از اینکه این اتفاقو دارن بین مبدع و ذات، ما یجری علیه المشتق یعنی ذات، وقع الخلاف فی قیام المبدع به فی صدقهی علا نحو الحقیقه، به این چه آیا معتبر مبدع قائم بشود به اون ذات، بهی ضمیرش برمیگرده به اون مای موصوله، ما یجری علیه المشتق یعنی ذات، آیا معتبر مبدع قائم به ذات باشه در صدق این مشتق به نحو حقیقت؟ یعنی ما وقتی میجیم به این ضارب و میجیم باید قائم ام باشد ضرب به اون ذات، وقتی قائم شد واقعا بجیم به اون ضاربون، اما در خدا چه این قیام نیست، قیام مبدع به ذات نیست، مخصوصا حلول بحث کنیم چون عینیت هست. بازم اینجا صاحب فصول قائل به مجاز و نقل شده چه خواهیم گفت، اما ما یه بحث دیگری خواهیم کرد که امروز نمیرسیم. و قد استدل من قال به عدم الاعتبار، اونی که قائل به عدم اعتبار است، ایشون استدلال کرده به این چه به صدق ضارب، میگه ضارب ببین صدق میکنه، مولم صدق میکنه، پس معتبر نیست قیام مبدع به ذات، ما قیام ضرب والعلم بالمضروب والمؤلم، عوض این چه این مبدع به اون ذات قائم بشه، مبدع به اون ذات حلول کنه، برعکس مبدع به مفعول حلول کرده. خب اینجا پس معتبر نیست قیام المبدع به ذات. بگیم خب کلمه قیام رو عوض کنید، اونی که معتبره تلبس ذات بالمبدع، ذات باید به مبدع متلبس بشه. از این دقیق ترش واجدیته. ایشون مرحوم آخون این جمله رو گفته، مجبور شده یک مباحث دیگری هم بکنه چه این تلبس مهمه. عرف خب تلبس رو معناشو به ما میگه، مصداقهای تلبس رو نباید از عرف بپرسیم، خود عینیت هم از لحاظ فلسفی مصداق تلبسه، یعنی این ذات متلبس به این مبدع هست، ذات الهی تلبس به علم داره، ولو عرف این تلبس رو در ممکنه بگه نه در تلبس باید مغایرت باشه، نه در تلبس از لحاظ دقیق نگاه کنیم واجدیت کافیست. یعنی بیایم یک نظریه اینجا تولید کنیم چه عرف در تشخیص مصداق معتبر نیست، عرف در تشخیص مفهوم معتبره. نظریه خوبیه، ولی اگر تلبس رو در اصل مشتق ما معتبر ندونیم، واجدیت رو معتبر بدونیم، از این بهتر. خب و تحقیق انه لا ینبغی ان یرتاب، هیچ شبهه نیست چه انسان شک کند. من کان من اولی الالباب، یعنی انسان از اجر از اولی الالباب باشد شک نمی کنه. بر این چه فی انه یعتبر فی صدق المشتق علی الذات، چه معتبر است در این چه مشتق بر ذات صدق کنه. و جریهی علیها، مشتق و جری این مشتق علی الذات معتبر است من التلبس بالمبدا، این ذات متلبس به مبدا بشه به نحو خاص، تلبس به هر نحوی باشه، تلبس صدوری باشه، تلبس انتزاعی باشه، تلبس حتی اعتباری باشه، خلاصه این ذات متلبس به اون مبدا بشه به نحو خاص، الا اختلاف انواع تلبس. در درس‌های قبل این انواع تلبس رو چه به اعتبار مواد چه به اعتبار هیئت خونده ایم. من اختلاف المواد تارتن، مثلا قیام یه نحو است، ضرب یه نحو است، اینا موادشون نوریست، یکی صدوریه یکی حلولیه. اختلاف الهیئات در فاعل کننده است، در مفعول وقع علیه، در مکان وقع فیه، خلاصه تلبس ظرفیه، اون در اون تلبس وقوعیه، در اون تلبس صدوریه. این هیئت ها هم فرق میکنن. من القیام بله، این مبدا با اون ذات باید، این مبدا با اون ذات باید قائم باشه، اما صدورن یا حلولن یا وقوعن علی که مفعوله، اسم مفعول، یا وقوعن فی که اسم مکان و زمانه، او انتزاعه عنه مفهوما، یا از او انتزاع بشه، یعنی لزومی نداره این مبدا قائم باشه خارجی، این منشأ انتزاع داشته باشد، مثل فوقیت و تحتیت که انتزاع میشه، میگیم فوقون تحتون. ما اتحادی دیگه اینجا بمونه تا ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.